هشت بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. مقامات اوکراینی در کیف گفتند روسیه پس از شکست در تصرف پایتخت روز دوشنبه یک حمله بزرگ به شرق اوکراین را آغاز کرد. در هفته‌های اخیر کارزار نظامی روسیه دوباره بر منطقه شرقی دونباس متمرکز شده است. دونباس منطقه است که جدای طلبان طرفدار مسکو تا حدودی از سال 2014 کنترل آن را در دست دارند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اواخر روز دوشنبه در تلگرام آغاز نبرد در دونباس را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هدف از تصرف دونباس ایجاد کریدوری در جنوب اوکراین به سمت شبه جزیره اشغالی کریم است. به گزارش خبرگزاری‌های حاضر در محل، همزمان با هجوم جدید در دونباس، نیروهای روسی به بمباران ماریوپول و همچنین شهرهای دیگر از جمله شهر لویف در غرب اوکراین ادامه دادند. بمباران‌هایی که کشته شدن غیر نظامیان را در پی داشته است. به دنبال شلیک راکت از غزه و در بحبوحه افزایش تنش‌ها در اورشلیم، نیروی هوایی اسرائیل بامداد امروز نوار غزه را هدف قرار داد. در حالی که شاهدان عینی حملات هوایی اسرائیل را تایید کردند، شاخه نظامی حماس نیز خبر داد که به سوی هواپیماهای اسرائیلی شلیک کرده است. به گفته شاهدان و منابع امنیتی در نوار غزه، این حمله اندکی پس از رهگیری یک موشک از غزه به خاک اسرائیل توسط سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین اسرائیل انجام شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد در پاسخ به این حمله، جنگنده‌های ارتش اسرائیل یک سایت تولید تسلیحات گروه حماس را در نوار غزه هدف قرار دادند. پرتاب راکت از غزه به سوی اسرائیل و پاسخ اسرائیل به این حمله در پی بروز خشونت‌های چند روز اخیر بین اسرائیل و فلسطینی‌ها در اطراف مسجد الاقصا که به زخمی شدن 170 فلسطینی منجر شد، صورت گرفت. در همین راستا به گفته مقامات عمان، ملک عبدالله پادشاه اردن به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت سیاست اسرائیل در الاقصا به طور جدی شانس صلح با فلسطینی ها را تضعیف می کند. در پی سخنان ستایشگرانه نخست وزیر اردن از سنگ پرانی فلسطینی ها در اطراف الاقصا، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در پیامی ویدیویی سخنان همتای اردنی خود را عامل تشدید خشونت ها دانست. با تشدید درگیری های مسجد الاقصا، اسرائیل اعلام کرد سامانه گنبد آهنین را برای رهگیری راکت فعال کرد. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران از احتمال واکسیناسیون همگانی کرونا در تابستان و پاییز سال جاری خبر داد. بهرام عین‌اللهی روز دوشنبه در این مورد گفت:
ما تحلیلمون است که امسال ما احتمالاً برای شهریور و مهر برای مردم عزیزمون به هر حال دوباره اعلام بکنیم که بیان واکسیناسیون بشن تا وقتی پاندمی هست. در سال مثلا آنفولانزا مثلا یه واکسن در سال باید بزنن.
بهرام عین‌اللهی با تأیید بر ادامه همه‌گیری ویروس کرونا افزود، این ویروس هنوز به مرحله موضعی همانند بیماری آنفولانزا نرسیده است. عالیه مطلب‌زاده، زندانی سیاسی و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از عدم توجه مسئولان زندان به وضعیت بیماریش اعتراض کرد. خانم مطلب‌زاده در این نامه که روز دوشنبه به دست رادیو فردا رسید، با اشاره به ابتلایش به کرونا و همچنین توصیه پزشکی قانونی مبنی بر دست کم 6 ماه استراحت و درمان، از اینکه دادیار ناظر زندان دستور به بازگشت او به زندان داده است، به غلام حسین محسنی اژه‌ای شکایت کرد. به گفته خانم مطلب‌زاده، به رغم مرخصی استعلاجی که دریافت کرده، او با فشارهای روانی شدید از طرف دادیار ناظر زندان برای بازگشت به زندان روبرو شد و توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی در منزل نرگس محمدی بازداشت شد. داریوش فرهود، عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران، با انتقاد از سند همکاری 25 ساله ایران و چین، این دست توافق‌ها را زنگ خطری برای جوانان نخبه و آغاز ورود طرف بیگانه به کشور خواند. آقای فرهود که در رسانه‌های داخلی از او به عنوان پدر علم ژنتیک ایران یاد می‌شود، در یادداشتی در خبرگزاری ایسنا گفته است معاهده‌های درازمدت به معنای فروش اقساطی و ابدی کشور است و افسوده که چنین طرح‌هایی در همه جای جهان به رفراندوم گذاشته می شود. ایران و چین فروردین سال گذشته سند برنامه جامعه همکاری 25 ساله امضا کردند و امضای این سند با انتقادات گسترده‌ای در داخل و خارج ایران مواجه شده و برخی از مخالفان حکومت ایران از آن به عنوان سند فروش ایران به چین یاد کردند. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری.